ارتقای فرهنگ ترافیکی، برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی جهت آموزش و ارتقای فرهنگ رانندگی، معرفی پارک‌های ترافیک و کارکرد آنها موضوع بخش اصلاحی صدای شهر رادیو تهرانه و منتظر تماس‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با شماره تلفن 88-82-301.
درود به شما دوستان عزیزم، شنونده تهران ورزشی هستید از رادیو تهران. از شما پرسیدیم با توجه به مشخص شدن قرعه کشی لیگ برتر فوتبال، به نظر شما کدام یکی از تیم‌های مدعی لیگ برتری نسبت به سایر رقبا قرعه راحت‌تری داره؟ 3094 شماره پیامک ماست. استارت تیم ملی والیبال برای قهرمانی جهان. پیاتزا 14 مرداد ماه وارد تهران می شود. خب با این خبر والیبالی که خدمتتون خوندم، بریم به سراغ ارتباط بعدی تلفنیمون، جناب آقای امیرحسین منظمی، دبیر کل فدراسیون والیبال. آقای منظمی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به تهران ورزشی.
آقا سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز آقای پیرایتی. آرزوی سلامتی و صحت دارم برای ملت عزیزم ایران عزیز. در خدمت شما هستم.
درود به شما. آقا اردو از چه زمانی آغاز میشه؟
خدمت شما عرض بکنم که ما از چهارشنبه انشالله 15 مرداد اردومون شروع میشه. روز سه شنبه 14 مرداد آقای پیاز، آقای توتلو و آقای جیوان روسی بدنسازمون انشالله به تهران میرسن و انشالله از فرداش 15 ما اردو رو برگزار خواهیم کرد.
اردویی که منتهی میشه به مسابقات قهرمانی جهان دیگه.
بله، ما در فیلیپین که میزبان قهرمانی جهان است در 21 شهریور، ما در گروه خود فیلیپین، تونس و مصر قرار گرفتیم که انشالله این اردو برای آمادگی بیشتر و انشالله بازی‌های خوبی که بتوانیم در قهرمانی جهان داشته باشیم در مردم عزیزمون رو شاد بکنیم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای منظمی، مردم به این تیم خیلی امیدوار شدن با توجه به اینکه نتایج خوبی گرفت در لیگ ملت‌ها که چندی پیش تمام شد و میتونستیم واقعا صعود کنیم به مرحله بعدی، و چند سالی بود که والیبال ما اونطور که باید و شاید درخشش نداشت در عرصه‌های بین‌المللی. برنامه‌های متعددی بایستی داشته باشید در مسیر اهداف خودتون، به اون برنامه اشاره‌هایی داشته باشید، اردوهایی که قراره حالا برگزار بشه و مسابقات تدارکاتی پیش از قهرمانی جهان و بعد از اون مسابقات دیگر.
بله، خدمت شما عرض بکنم که قطعا ویترین هر تیمی، هر فدراسیون تیم ملی بزرگ سالانش هست که مستظرید انشالله آقای پیاتزا برسه. قطعا برنامه های متنوعی رو در نظر گرفته، ما منتظریم که ایشون تشریف بیاره و بر اساس پیشنهاداتی که ایشون میده برنامه ریزی صورت بگیره و انشالله اون کارهایی رو که برای آماده سازی بهتر تیم ملیمون قرار انجام بدیم انجام خواهیم داد. خدمت شما عرض بکنم ما حالا به جز تیم ملیمون، من یه اشاره به تیم بانوانمون هم داشته باشم، خانم ملی هم ما
قراره بیاد مثل که چند روز دیگه.
بله، و هفتم ما در خدمت خانم ملی هستیم. خب در بحث بانوانم که آقای مهندس عقبی نگاه ویژه‌ای به بحث بانوانم دارن، ما شیشمین دوره بازی همبستگی اسلامیمون در ریاض رو داریم، چهارمین دوره بازی های المپیک آسیای نوجوانان در بحرین رو داریم، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختر زیر 16 سالمون رو داریم در اردن. همه اینها داره برنامه‌ریزی میشه که انشالله توسط خانم لی بتونیم تیم‌های خوبی رو در بحث بانوان ما اعزام بکنیم و اردوهای خوبی رو هم براشون در نظر بگیریم. در بحث جوانانمون هم،
بله، زیر 19 سال هم که قراره مسابقات فردا داریم،
هم که فردا انشالله با مصر بازی داریم، انشالله این تیم هم نتیجه خوبی رو در جهان بگیره و دل مردمون شاد بکنه. در جوانان هم همین، به همین منوال ما در گروه دوم قرار داریم با قزاقستان، پورتوریکو، کره جنوبی، کانادا و لهستان هم گروهیم که 21 همین ماه تیم ما اعزام میشه به چین و انشالله که این تیم خوب و آینده دار جوانان ما هم که انشالله بتوانند ذخیره های تیم ملی بزرگسالانمون باشن در سالهای آینده، یعنی پشتوانه ای باشن برای تیم ملی بزرگسالانمون.
بسیار عالی. آقای منظمی، در فصل جدید و سال جدید در واقع لیگمون قراره کی آغاز بشه؟
والا خب منتظریم که انشالله تیم ملیمون اعزام بشه به مسابقات و بعد از قهرمانی جهان قطعا ما برنامه لیگ کشور رو خواهیم داشت. حالا دقیق روزش رو الان نمیتونیم، قطعا فردا ما صبح ساعت 10 با هیئت رئیسه سازمان لیگ جلسه ای داریم در خدمت های مهندس تقوی و تمام اون چارچوب ها و کارهایی رو که باید برای برگزاری یک لیگ خوب های پرحیاتی.
بله.
همیشه تیم ملی خوب و پرتوانه که لیگ خوبی رو برگزار بکنه، بازیکنهای خوبی رو در لیگ پرورش بده، این خودش باعث میشه که ما تیم ملی توانمندی رو داشته باشیم، بتوانیم حرفایی رو برای گفتن داشته باشیم. قطعا برنامه ریزی بسیار خوبی برای لیگ تدارک خواهیم دید و انشالله تیمامون هم در این مسابقات شرکت بکنن و بتونن مثل سنوات گذشته بازی‌های خوبی رو شاهد باشیم.
خب آقای منظمی، با این تیم و با این ترکیبی که چیده شده و این تفکراتی که پیاتزا سرمربی تیم ملی اضافه کرده به بچه‌ها و تزریق کرده تفکرات خاصی از چیدمان مهندسی بازیکنان در زمین، واقعا نشون میده که شرایط متفاوت شده و ما خیلی پیشرفت کردیم. برنامه‌ریزی بلند مدت برای المپیک بایستی باشه، قطعا المپیک لس آنجلس. چقدر شانس داریم صعود بکنیم و حتی چه بسا که سکونشی نباشیم.
به امید خدا نیم نگاهی به این فرمایش شما داریم. ما 2+2 با آقای پیاتزا صحبت کردیم، یعنی 2 اول رو عمل کرده ایشون رو میسنجیم، بعد برای 2 بعد تصمیم میگیریم. الان هم حالا خیلی زوده بگیم که عمل کردش چجوری بوده، بالاخره باید در شرایط سال بعد هم قرار بگیریم و اون عمل کردی رو که از پیاتزا و اون تعیین هدفی که برای فدراسیون والیبال بوده رو انشالله شاهد باشیم. قطعا 2 بعدی رو با آقای پیاتزا مجدد قرارداد خواهیم بست و
یعنی 2 میشه تا ناگویا فقط؟
و اون بستگی داره دیگه، باز بالاخره میتونیم دوباره باز باشون صحبت بکنیم و انشالله برای المپیک انشالله در خدمتشون باشیم.
بسیار همانی. آقای تقوی رئیس فدراسیون هم پیگیره، مثل این که میزبانی لیگ ملت ها هستن.
بله، ما انشالله داریم تلاش میکنیم که برای سال آینده بتوانیم میزبانی رو برای لیگ ملت ها بگیریم. حالا ببینیم تلاشمون رو میکنیم، انشالله چقدر زورمون برسه که خدا هم کمکمون میکنه بتونیم میزبانی رو مثل سالهای گذشته که با شکوه برگزار میکردیم با شکوه برگزار کنیم در کشور.
درود به شما. اگر که میزبانی رو بگیرید، حالا معلوم نیست تهران یا ارومیه است میزبان، مشخص
نیست. هنوز مشخص نیست. بالاخره
میزبانی رو بگیریم حالا تا شهرش.
آنهای پرحیاتی باید بر اساس اون بله. اون خواسته هایی که از ما دارن و باید وطن ما بتونیم برآورده بکنیم و بعدش تصمیم گیری بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید. آرزوی موفقیت میکنیم برای والیبال کشورمون. جناب آقای امیرحسین منظمی، دبیر کل فدراسیون والیبال. خدا نگهدارتون.
ممنونم. بزرگواری. بیا علی. خدا
حافظ. ۱۸:۳۹ هست. تهران ورزشی رو میشنوید از رادیو تهران. علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفت ورزشگاه تختی استانداردهای AFC را دارد و حتی میتواند میزبان مسابقات بین المللی باشد. باشگاه پرسپولیس مبلغ رضایتنامه گندوز را $500,000 اعلام کرد. بینایی چشم کوین یامگا، بازیکن اسبق باشگاه استقلال، به طور 100% بهبود یافته است. سوپرجام با نام شهدای مدافع وطن و اقتدار ایران برگزار می شود. این مسابقه ساعت 19:30 دقیقه دوشنبه 20 مرداد در ورزشگاه نقش جهان بین تراکتور قهرمان لیگ و استقلال قهرمان جام حذفی برگزار می شود. امیدوارم به موفقیت تیم جودو دختران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا. سرمربی تیم جودو بانوان ایران سحر چغلوند ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند در دو رویداد پیش رو نتایج قابل قبولی کسب کند. ششم مرداد، آغاز اولین اردوی تیم ملی پاراتنیس روی میز بانوان. اولین مرحله از تمرینات ملی پوشان تیم پاراتنیس روی میز در دو بخش بزرگسالان و جوانان از فردا ششم مرداد ماه آغاز می شود. محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، گفت وزارت ورزش تاکید ویژه بر استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به ورزشکاران نابینا دارد. مظفری زاده، آلوز همچنان بازیکن تراکتور است. مدیر عامل باشگاه تراکتور، آلوز چند ماه پیش از پایان فصل گذشته قرارداد خود را به مدت 3 فصل با باشگاه تمدید کرد. رضا جعفری، مهاجم فصل گذشته ملوان بندر انزلی، با قراردادی 2 ساله به گلگهر پیوست. بلند قامتان ایران در روسیه به میدان می روند. دوشنبه 6 مرداد ایران روسیه از ساعت 19:30 دقیقه و چهارشنبه 8 مرداد ایران و روسیه از ساعت 18:30 دقیقه. تیم ملی بسکتبال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا 2025 آماده می‌کند، این روزها در اردوی آماده سازی در کشور روسیه به سر می‌برد. تجلیل از خانواده شهید پولادوند. در حاشیه مسابقات پرش با اسب از خانواده شهید مهدی پولادوند که در حملات رژیم صهیونیستی به تهران به شهادت رسید تجلیل شد. شش جام، 3 طلا، حکایت افسانه‌ای یک قهرمان. صمد نیکخواه بهرامی، مردی که بیش از 1 دهه در میادین بسکتبال آسیا حضوری پررنگ داشت، با کسب 3 مدال طلای جام ملت‌های آسیا نام خود را در تاریخ این رقابت‌ها به عنوان یکی از پرافتخارترین آنها ثبت کرده است. حمایت از ورزشکاران نخبه پاراتیراندازی برای حضور موفق در ناگویا. 9th نشست شورای راهبردی فنی کمیته ملی پارالمپیک با هدف حمایت از ورزشکاران نخبه پاراتیراندازی در محل این کمیته برگزار شد. مشکل آب و برق مجموعه ورزشی آزادی حل شد. مدیر مجموعه ورزشی آزادی در این خصوص گفت. اما دوستان عزیزم، بازی‌های دوستانه امروز برگزار شد که نگاهی می‌اندازیم به مهمترین نتایج آن. منچستر یونایتد 2-1 وستهم رو شکست داد. آینتراخت فرانکفورت با استون ویلا 2-2 شد. بارسلونا 3-1 ویسل کوبا رو از پیش رو برداشت. آرسنال 3-2 نیوکاسل رو برد. مایورکا 2-1 شباب الاهلی امارات رو شکست داد. ساعت 19:30 دقیقه بوخون به مصاف بایر لورکوزن میره. 19:30 دقیقه اسپتزیا با لچه بازی میکنه. آلمریا الجزیره امارات ساعت 20:30 دقیقه با هم مصاف میدن. پورتو توانته 20:30 دقیقه، کومو و آژاکس هم از ساعت 21:30 دقیقه به مصاف هم خواهند رفت. خب خیلی ممنون و متشکرم از این که همچنان با تهران ورزشی رادیو تهران همراه هستید. دوستان عزیزم ساعت الان 18:46 دقیقه است. اما همونطور که خدمتتون عرض کردیم، خب امروز مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال برگزار شد و تیم‌ها در هفته‌های متوالی رقبای خودشون رو شناختن در واقع و بایستی ببینیم که نتایج به چه صورت رقم خواهد خورد. این فصل مهمیه، چرا که منجر میشه به و منتهی میشه در واقع به جام جهانی فوتبال. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای حمید درخشان، پیشکسوت و مربی خوب فوتبال کشورمون. آقای درخشان سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارای محترمتون، همچنین شنوندگان خوب و عزیز، در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم. خب پرسپولیس هفته اول به مصاف فجر سپاسی میره، هفته دوم به مصاف سپاهان میره و سایر تیم ها هم که رقابه خودشون رو شناختن. قرعه تیم ها رو چگونه ارزیابی میکنید و قرعه چقدر میتونه مهم باشه در کسب موفقیت یک تیم در لیگ برتر؟
خب قاعدتا با احترامی که من به همه تیم ها قائل هستم، اصلا ما نباید اینجوری به موضوع نگاه کنیم که اگر تیمی آسون است که ما بازی اول بهش بخوریم یا تیمی که سخت بازی پنجم ششم بهش بخوریم. نه، اینجوری نیست. اعتقاد شخصی من اینه که همه تیم ها قابل احترام هستن، همه تیم ها تیم های خوبی هستن و برای برنده شدن تلاش میکنن. اما چیزی که برای پرسپولیس و تیمایی که مدعی قهرمانی هستن این مسئله خیلی مهمه و حائز اهمیته که شما در وهله اول استارت بازیاتون، حالا با هر تیمی که بازی میکنین، باید با اقتدار و محکم شروع کنین. چرا؟ چون شما مدعی قهرمانی هستین و میخواییم برین قهرمان بشین.
بله.
پس در وهله اول شما باید قدم اول رو بسیار بسیار محکم بردارین که بتونین قدمهای بعدی رو راحت‌تر و بهتر بردارین. اما یه موضوع مهمتری که تو فوتبال ما وجود داره اینه که بعضی وقتا این بحثای حاشیه بهش اضافه میشه. من باب مثال، سه هفته از لیگ میگذره، ما در واقع الان لیگ 25ممون رو داریم پشت سر میذاریم و میخواییم بگیم که دیگه این موضوعات قشنگی نیست که بیان بگیم آقا حالا پنج هفته بگذره ما تازه تیممون جا بیفته، تیممون بدنش باز بشه. نه، الان دیگه علم روز فوتبال انقدر پیشرفت کرده، انقدر سریع این کار رو انجام میده که شما هیچ مشکلی رو نباید داشته باشید.
این مشکل یعنی باید در پیش فصل حل بشه در واقع.
تمام، شما باید برای خودتون یه برنامه‌ریزی مدون و خوبی داشته باشین که از چه تاریخی شروع کنین، چند هفته نیاز دارین، تو این چند هفته چه کارهایی باید بکنین که زمانی که استارت بازی ها میخوره شما یه تیم آماده و کامل رو روانی مسابقات بکنین. متاسفانه بعضی وقتا، نه بعضی وقتا، تو تمام فصلایی که گذروندیم این موضوع بسیار مهمی بود. هر مربی که میومد نتایجی رو نمیگرفت یا نتایج ضعیف رو میگرفت، میگفت ما هنوز تیممون تو مشکل بدن سفتی داره، بدنش آزاد. دیگه الان اصلا قابل قبول نیست برای هیچ تیمی، به نظر من قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه شما وقتی درست بدن سازی بکنین، درست تیمتون رو آماده کنین، میتونین تا حداقل 75% 80% تیمتون رو با آمادگی خوب وارد مسابقات بکنین.
آقای درخشان، با توجه به اینکه تعویض مربیان زیادی رو داشتیم در تیم‌ها، سپاهان، پرسپولیس، استقلال، مربیان خارجی رفتن، تغییر مربیان چه تأثیری در روند لیگ خواهد داشت؟
ببینین، خب تأثیرگذار که خواهد بود، نه اینکه بگیم بی تأثیره.
نه، حتما تاثیرگذار خواهد بود. شما در هر صورت، من شخصا اعتقاد دارم هر مربی که میتونه موفق باشه، مربی که اطلاعاتش به روز باشه، با فوتبال عجین شده باشه، بدونه که این اطلاعات رو کجا استفاده بکنه و چقدر میتونه به تیمش کمک بکنه. یه نکته مهمی تو فوتبال ما وجود داره که بارها وقتی فصل تموم میشه میاییم بررسی میکنیم، میگیم لیگ امسال ما چگونه بوده، لیگ امسال ما به چه شکلی بوده. خب ما لیگ امسال یا سال گذشتمون رو بررسی میکنیم، میبینیم آیا رشدی کردیم یا نکردیم. اگه رشدی کردیم، ما مدیون مربیای خوبمون هستیم که دانش آوردن به فوتبالمون.
رشد به چه لحاظ میفرمید آقای درخشان؟
از نظر فنی. شما از نظر فنی این مهمترین مسئله‌ایه که
مگه مؤلفه‌های فنی چی میشه آقای درخشان؟
آفرین. بازی زیبا، بازی خوب، در نهایت نماینده‌های ما که میرن مسابقات برونمرزی، در واقع میریم تو لیگ نخبگان، تو دوره مقدماتی اوت نشیم، با تیمایی که بازی میکنیم مدعی باشیم. یعنی اینه میگن رشد. این که
شما در مسابقات آسیایی مقدار ترازو نامتوازنه واقعا با این تیم‌های به هر حال حاشیه خلیج فارس و رقم‌های میلیاردی و چه میدونم میلیون دلاری و اینها دارن هزینه میکنن، واقعا سخت باشون رقابت کرد.
الان دو سالیه که ما این اتفاق داره میفته دیگه تو کشور حوزه خلیج فارس. ما قبل از اون هم این مشکل داشتیم دیگه، ما نمیتونستیم مدعی بشیم، ما نمیتونستیم مدعی قهرمانی بشیم، ما نمیتونستیم به فینال برسیم، ما نمیتونستیم ببینید اینها نشوننده شما رشد فوتبالتونه. حالا یه مثال ساده تر خدمت شما عرض بکنم، یه مثال ساده تر رشد فوتبال. آیا فوتبال ما باید آقای گل 14 تا گل بزنه؟
یعنی گل زده بیشتر هم شاخصه های موفقیت لیگ خواهد بود قطعا.
آفرین. شما وقتی خوب عمل میکنی، خوب بازی میکنی، فرصت های زیادی رو خلق میکنی، این نشون از آگاهی و دانش شماست که میتونیم به روزتر داریم میرین جلوتر و گلای بیشتری میزنیم. پس این نشون میده که شما تیمتون توسعه پیدا کرده از نظر فنی، از نظر جسمی، از نظر تاکتیکی، از نظر استراتژی.
چقدر خوب از تکنیک صحبت کردین آقای درخشان. تکنیک نقل و انتقالات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خودش یه تکنیک یارگیری تیم‌ها در همین فصل نقل و انتقالات.
ببینین یارگیری یک هنر، یک تخصص خاصه به آدمای خاص که میتونن این رو اجرا بکنن، یعنی تشخیص بدن، ببینن که مثلا مشاور چه تیمی هستن یا کمیته فنی چه تیمی هستن که بیان میگن آقا این تیم ما نیاز داره که فرض مثال دفاراست اینجوری بگیریم، هافک اینجوری بگیریم، فوروارد اونجوری بگیریم که تیممون رو قوی بکنیم. اینها تخصصی هم ما باید از این آدم های تخصصی هم برای گرفتن یا استفاده کنیم.
نظر اصلی رو باید مربی تیم بده دیگه، نظر سرمربی تیم.
ببینید شما به عنوان یه مربی هستی، من به عنوان متخصص سه تا گزینه برای شما انتخاب میکنم، گزینه اول، گزینه دوم، گزینه سوم. از این سه تا گزینه دور از ذهن شما نیست، دور از تخیلات شما نیست، دور از برنامه تاکتیکی شما نیست. از این سه تا خلاصه یکیش تو تاکتیک شما قرار میگیره.
بله، میخواستم اینو بگم. سوالات بیشتری داشتم چون ما خیلی از بازیکنایی که در واقع به دست آوردیم و جذب کردیم قبل از جذب سرمربی جدید بوده، مثلا ساپیتون توی استقلال قبل از اینکه خودش به چند تا بازیکن گرفتن. خب این کیا بودن که گرفتن؟ مگه نباید با نظر ساپینتو باشه اینا؟ اما بیشتر باید صحبت بکنیم، چرا که زمان برنامه اجازه نمیده. حتما در برنامه تخصصی بیشتر با شما صحبت میکنم آقای درخشان عزیز. درود به شما، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون، مثل همیشه همراه هستید آقای درخشان عزیز. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیزم، همراهان خوب رادیو تهران، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم همراه تهران ورزشی بودید. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
صدای شهر.
وقت شما همراهان گرامی به خیر، با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس مرتضی صالح آبادی، مدیر اداره آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. جناب آقای مهندس صالح آبادی سلام، وقت شما به خیر.
منم سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
درود بر شما، خدا قوت. جناب آقای مهندس صالح‌آبادی، در بخش قبلی در ارتباط با اقدامات اداره آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک برای شهروندان صحبت کردید و جایگاه این اداره. سوالی که الان مطرح هستش، نقش پارک‌های آموزش ترافیک، معرفی پارک‌های ترافیک و کارکرد اونها رو میخوام برای شهروندان گرامی توضیح بفرمایید لطفاً.
عرض شود که حالا من قبل از اینکه به موضوع پارک‌های ترافیک اشاره کنم، اجازه بدید که خیلی کوتاه در ادامه در واقع عرایضی که در بخش قبل داشتم عرض کنم بفهم. که همچنان که اشاره کردم، امروز خب نیازمند این هستیم که با یک رویکرد نوآورانه به موضوع فرهنگ ترافیک بپردازیم، چه در موضوع تکنیک تولید و چه در موضوع تکنیک انتشار. از این جهت ما خب استفاده از ظرفیت مزایای مجازی، استفاده از ظرفیت‌هایی که تبلیغات محیطی برامون داره، اجرای برنامه‌هایی که میتونه رویداد محور باشه در سطح شهر، مثل تئاتر خیابونی و تئاتر عروسکی، استفاده از گروه‌های هنری و در واقع بهره‌مندی از ظرفیت هنر برای تبلیغ و ارتباط بیشتر با مخاطب، در واقع جزو کارهایی هستش که ما در نظر گرفتیم که در حال انجام شدنه و این کارها با قوت بیشتر با کمک مناطق ادامه پیدا میکنه. خب ما در سطح مناطق 22گانمون از سالیان پیش در واقع هر منطقه برای خودش یک پارک آموزش ترافیک داره، که حالا البته ما در سطح شهر تهران 3-4 تا از مناطقمون در واقع در حال ساخت هستن و هنوز تکمیل نشده، اما به مرور در واقع ظرفیت 22 منطقه ما تکمیل خواهد شد. الان هم خب اغلب مناطقمون دارای پارک ترافیک هستن. در پارک های آموزش ترافیک ما پذیرای شهروندان هستیم، اغلب گروه های دانش آموزی با هماهنگی با آموزش و پرورش حضور پیدا می کنند در این پارک ها، گروه های مردمی میان، گروه های مثل گروه های دوچرخه سواری حضور پیدا می کنند. این پارک ها یک ظرفیتی هستش برای شهروندان که در این حال که می تونه در حال قابلیت این داشته باشه که به نوعی در تفریح و سرگرمی افراد و غنی‌سازی اوقات فراغت اونها مؤثر باشه، در کنارش آموزش‌های ترافیکی هم به شهروندان ارائه میشه. داخل پارک‌ها که شهروندان تشریف ببرن و هر منطقه عمدتاً تو یکی از نواحی خودش یکی از این پارک‌ها رو داره و شهروندان میتونن مراجعه کنن، با حضور در این پارک ها اغلب مجموعی از آموزش ها در نظر گرفته شده که به شهروندان ارائه میشه. حالا برای کودک و نوجوان متناسب با سن اونها یک سری آموزش ها، برای بزرگسالان آموزش های دیگری، برای رانندگان، بعضا رانندگان محترم تاکسی یا راکبان موتورسیکلت، هر کدوم از اینها میتونه که یک آموزشی رو داشته باشه، که ما یک دسته‌بندی گروه های مخاطب داریم، مثل رانندگان تاکسی، مثل راکبان موتورسیکلت، مثل دانش آموزان و دانشجوان، مثل نوجوانان، که اینا دسته‌بندی گروه های مخاطب ما هستن، چه شغلی چه شهروندی. یک سری هم ما عناوین پیشنهادی داریم که مناطقمون به عنوان محتوای آموزش ترافیک به شهروندان ارائه میدن. مثلا من اگر بخوام در واقع مثال بزنم، ما آشنایی با قوانین و تکالیف سرنشین خودرو رو داریم، یا مثلا آشنایی با قوانین و ضوابط طرح‌های ترافیکی شهر تهران رو داریم، یا عرض کنم خدمتتون که آموزش رانندگان سرویس مدارس رو داریم، که حالا به فراخور شرایط و اقتضاعات هر منطقه و نیاز هر منطقه این آموزش‌ها توسط آموزشگران مجرب به شهروندان ارائه میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس مرتضی صالح آبادی، مدیر محترم اداره آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی متشکرم و با شما خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار. از شما همراهان گرامی صدای شهر رادیو تهران هم بسیار سپاسگزارم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. تا بخش بعد.